آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سناتور لیبرمن میگوید آمریکا باید حمله نظامی به ایران را بررسی کند. یک شرکت ژاپنی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست بررسی دارد. وزیر کشور گفت دور جدید نظارت بر عفاف و حجاب از ماه آینده شروع می شود. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما، آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و تا نیم ساعت آینده با شما هستیم با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. امیدوارم آخر هفته خوب و پنجشنبه آرومی رو گذرونده باشیم. در هشتمین شب از مهر ماه باز هم با خبرها شروع می‌کنیم. خبرهای این ساعت رادیو فردا با فرین عاصمی.
با سلام مجدد، جوزف لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنتیکت میگوید شاید بهتر باشد از تلاش برای تغییر دولت ایران دست برداشته شود و در پی تغییر رژیم در ایران بود. سناتور لیبرمن که روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی در واشنگتن صحبت میکرد گفته که آمریکا باید حمله نظامی به ایران را بررسی کند. این سناتور آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را کشوری توصیف کرده که سیاستهایش ترکیبی از افرادگرایی و جاه‌طلبی‌های توسعه طلبانه است. شرکت نفتی این پکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، به نقل از منابع دولتی این کشور، شرکت این پکس به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. دولت ایران میگوید یک دوره از نظارت بر ترویج فرهنگ حجاب در ادارات انجام شده و از ماه دیگر هم دوره جدید آغاز می شود. مصطفی محمد نجار وزیر کشور میگوید در این باره آیین نامه ابلاغ شده و نیروی انتظامی باید به عنوان ضابط نسبت به اجرای کردن آن اقدام کند. طبق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح جامعه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شامل محورهای مختلفی می شود که از برخورد نیروی انتظامی با افراد بد حجاب گرفته تا تلاش برای بالا بردن فرهنگ عفاف توسط سازمان و وزارتخانه های مختلف را در بر می گیرد. اجرای طرح مصوب عفاف و حجاب در ایران طی سالهای گذشته در میان جناح‌های سیاسی مورد اختلاف بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گیلان غرب، یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب در تهران، خودکشی کرده است. به گفته فرمانداری گیلان غرب، ماموران انتظامی روز چهارشنبه 7 مهر در روستایی در نزدیکی این شهرستان به خودروی این فرد فرمان ایست می‌دهند، اما او توجه نمی‌کند و به ارتفاعات متواری می‌شود و پس از آن که در محاصره ماموران انتظامی قرار می‌گیرد، با شلیک چند گلوله خودکشی می‌کند. خبرگزاری فارس روز 4 مهر به نقل از بازپرس جنایی تهران گزارش داده بود که دو متهم به قتل دکتر سرابی بازداشت شده و به داشتن انگیزه شخصی در قتل این پزشک اعتراف کردند. رادیو فرانس کولتور، مهمترین رادیوی فرهنگی فرانسه، تمام برنامه روز پنجشنبه امروز خود را به وضعیت زن در ایران اختصاص داد. در اطلاعیه رادیو فرانس کولتور آمده است این رادیو با توجه به وضعیت زنان در ایران و به خصوص وضعیت سکینه آشتیانی روز پنجشنبه را روز ویژه زنان ایران در نظر گرفته و از ساعت 6 بامداد تا 11 شب در میز گردها و با مصاحبه و رپورتاج به بررسی وضعیت زن در ایران می‌پردازد. و زهرا رهنورد از چهره‌های اصلاح طلب ایران و همسر میرحسین موسوی در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج بندهای 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شد. این بندها به ازدواج موقت یا صیغه ازدواج مجدد مردان و تعیین میزان مهریه مربوط می شود و مورد اعتراض مدافعان حقوق زنان بوده است.
متشکرم فرین عاصمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در پنج شنبه شب. و در ادامه، یک سناتور آمریکایی میگوید حمله نظامی به ایران در پیش روست و باید به فکر تغییر رژیم باشیم.
The same time, the harsh fact is that Iran's nuclear efforts are continuing forward.
73 دانشجو در زندان‌های جمهوری اسلامی، فشار بی سابقه بر فعالان دانشجو.
تلاش بر این شدش که به هر شکلی که شده مسئولین دولتی رو وارد دانشگاه کنن، سخنرانی براشون بذارن.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار دربند، به حکم 3 حبسش اعتراض نخواهد کرد.
این دادگاه‌ها که برگزار شده همش زیر نظر مستقیم آقای خامنه‌ای بوده و این خودش دلیلی بر این میشه که صلاحیتی ندارند که بتونه بررسی کنه بیگناهی ایشونو.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا، از مجله شبانگاهی ما توی این 25 دقیقه ای که هنوز باقی مونده. سناتور جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنتیکت، در یک سخنرانی که در مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی در واشنگتن برگزار شد گفت که زمان اون رسیده تا در صورت موفق نبودن تلاش‌های دیپلماتیک برای تعامل با ایران و در صورت نبود یک تغییر در سیاست هسته‌ای ایران، گزینه حمله نظامی به عنوان یک گزینه معتبر مورد بررسی قرار بگیره. نادر وکیلی گزارش میده.
سناتور لیبرمن با بیان دیدگاه‌های خود در مورد آینده قدرت آمریکا در خاورمیانه و ضمن اشاره به خطرات مربوط به گسترش تسلیحات اتمی و این احتمال که ممکن است چنین تسلیحاتی روزی به دست تروریست‌ها بیفتد، گفت فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای ایران در واقع به مسئولیت‌های جهانی آمریکا به ویژه در مورد سیاست منع گسترش تسلیحات اتمی دلالت دارد. وی گفت پرزیدنت اوباما بارها به این نکته اشاره کرده است که ایران هسته‌ای می‌تواند سایر کشورهای منطقه را به سوی یک مسابقه تسلیحاتی سوق دهد که در نتیجه آن امکان دسترسی تروریست‌ها را به چنین سلاحی افزایش می‌دهد. سناتور مستقل از ایالت کانتیکت در ادامه گفت گرچه آمریکا هرگز در خاورمیانه تا این حد چه در زمینه پیگیری سیاست منع گسترش و چه در زمینه میانجیگری بی‌طرفانه اش در امر صلح این منطقه فعال نبوده، اما با تمام این تلاش‌ها یک نگرانی ملموس در مورد آینده آمریکا در خاورمیانه وجود دارد.
uneasiness about the future of American power there.
وی افزود اگر بخواهیم اس و اساس این نگرانی را دریابیم، در یک کلام حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، کشوری که سیاست‌هایش ترکیبی از افرادگرایی و جاه‌طلبی‌های توسعه طلبانه است.
We have a power here that is both extreme and expansionist, and that's a dangerous combination.
سناتور لیبرمن گفت اکنون آمریکا با این آزمایش قدرت در خاورمیانه روبروست که آیا ما در جلوگیری ایران از دستیابیش به تسلیحات هسته‌ای موفق می‌شویم و یا شکست می‌خوریم. و افزود این که ما از آزمایش چگونه بیرون می‌آییم در واقع تأثیر بسزایی در جایگاه جهانی آمریکا خواهد داشت.
That the single most important test of American power in the Middle East today is whether we succeed or fail.
سناتور لیبرمن گفت گرچه وی مدافع سیاست‌های همزمان پرزیدنت اوباما در قبال ایران، یعنی سیاست تعامل و سیاست اعمال فشار است، اما واقعیت تلخ این است که تلاش‌های هسته ایران همچنان به پیش می‌رود. وی گفت واقعیت تلخ دیگر آن است که تمام تلاش‌های آمریکا و از جمله دیپلماسی و تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای را به بار نیاورده.
Yet at the same time the harsh fact is that Iran's nuclear efforts are continuing forward.
آقای لیبرمن خاطرنشان کرد گرچه باب گفتگو و مذاکره همچنان باید باز بماند، باید توجه داشت شاید بهترین راه برای یافتن راه حل این است که در پی تغییر رفتار رژیم نرویم و بلکه در پی تغییر خود رژیم باشیم.
The best hope to resolve this confrontation is not for the regime in Tehran to change its behavior, but for the regime itself to be changed.
سناتور لیبرمن گفت اکنون ما به جایی رسیدیم که دیگر نمیتوانیم تا ابد منتظر مؤثر واقع شدن تحریم ها باشیم. جو لیبرمن یادآور شد که وی امیدوار است پرزیدنت اوباما در پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 3 ماه دیگر، به ارزیابی این امر بپردازد که اگر استراتژی فعلی در مورد ایران به جایی نرسید و اگر هیچ نشانی از تغییر در سیاست هسته‌ای ایران به چشم نخورد، آن وقت ما باید یک گفتگوی ملی را آغاز کنیم با طرح این پرسش که گام بعدی آمریکا چه باید باشد، گامی که بدون تردید باید گزینه یک حمله نظامی را به بررسی بگذارد.
This inevitably will involve consideration of military options.
آقای لیبرمن گفت در غیر این صورت بیمار می رود که آمریکا نهایتاً به یک ایران هسته‌ای تن دهد. سناتور لیبرمن در بخش دیگری خاطر نشان کرد اگر همانطور که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که یک ایران هسته‌ای غیر قابل قبول است، پس ما باید آماده باشیم تا به هر شکلی که لازم است مانع تحقق آن چیزی باشیم که میگوییم قابل قبول نیست. سناتور لیبرمن گفت ما باید مانع پیشرفت برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران در صورت امکان از طریق صلح‌آمیز شویم و در صورت لزوم این جلوگیری باید با استفاده از گزینه نظامی انجام گیرد.
But with military force, if we absolutely must.
خبرنگار رادیو فردا که در جلسه سخنرانی سناتور لیبرمن شرکت داشت، نظر وی را در مورد واکنش مردم ایران به هنگام یک حمله نظامی آمریکا جویا شد. وی ضمن اشاره به اینکه وی هنوز پاسخ قطعی این پرسش را نمی‌داند، افزود:
I don't know, but I know that anything, in my opinion, anything that weakens the fanatical regime in Tehran will please a majority of the people of Iran.
هر اقدامی که منجر به تضعیف رژیم تهران شود، اکثریت مردم ایران را خوشنود می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 10:10 شب به وقت ایران. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو. سایت دانشجو نیوز با اعلام اسامی بیش از 70 نفر از دانشجویان زندانی از فشارهای بی سابقه بر جنبش دانشجویی ایران خبر داده. این سایت نوشته حضور 73 دانشجوی زندانی در زندانهای مختلف کشور امری هست که به جز سالهای اول بعد از انقلاب تا امروز سابقه نداشته. به گزارش این سایت، این جوانان دانشجو در زندانهای اوین، رجای شهر، گوهردشت، اهواز، تبریز، بابل، اصفهان و اردبیل در حبس و بند به سر میبرند. در همین زمینه مهداد قاسمفر از رادیو فردا با امیر رشیدی از فعالان جنبش دانشجویی گفتگو کرده و از اون پرسیده که با توجه به روند دائمی برخورد با اعتراضهای دانشجویی در ایران، واکنش‌های نظام سیاسی با این جنبش چه تفاوتی با قبل داره؟
کلن تفاوت خیلی بزرگ این هستش که دارن همه چیز رو میبرن به سمت نظامی شدن و کنترل رو به شکل نظامی مستقر کردن. یه فرق دیگه هم که وجود داره به نظر من این هستش که تا قبل از دولت نهم سعی که میشد این بودش که فضای جنبش دانشجویی رو بتونن کنترلش بکنن، نه اینکه سرکوبش بکنن و خفش بکنن. ولی از دولت نهم به این ور من تصور میکنم که کلن استراتژی رو بر این مبنا قرار دادن که دیگه کنترل فایده نداره و از این به بعد باید به شدت برخورد کرد و هر اعتراضی رو با یک مشت این پاسخ داد و همه چیز رو، هر اعتراض رو در نطفه خفه کرد. ما هیچ وقت این تعداد دانشجو رو همزمان با هم در زندان نداشتیم که عملا خب الان زندان ما تبدیل شده به دانشگاه. شما الان اگه نگاه بکنین طولانی ترین احکام حبس رو برای فعالان دانشجویی صادر میکنن. مثلا خانم بهار هدایت که مثلا به حدود 10 سال زندان محکوم شدن، علی ملکی، عبدالله مومنی، بیشترین فشارها رو الان عملا روی این بچه‌ها دارن میارن. خب این هنوزم تموم نشده، احضارهای جدید دارن میکنن و برخوردهای جدید میکنن.
آیا فکر کنید که این به نوعی نشانگر این هست که اون کنترلی که نظام در طول سالیان گذشته تا کنون سعی می‌کرده که بر دانشگاه بر جنبش دانشجویی اعمال بکنه موفق نشده، بنابراین از روش قهرآمیز و خیلی شدید استفاده می‌کنه؟
قطعا موفق نشده، یعنی این عدم موفقیت وجود داره. به علاوه اینکه خب تلاش‌هایی هم کردن برای اینکه دانشگاه رو به شکل مسالمت آمیزتر بتونن بهش نفوذ بکنن و کنترل بکنن. هی تلاش بر این شدهش که به هر شکلی که شده مسئول این دولتی رو وارد دانشگاه کنن، سخنرانی براشون بذارن، ولی خب تمام این پروژه ها با شکست مواجه شد. خب اینا یه زمانی فکر میکردن که مثلا به یه فعال دانشجویی 10 سال زندان بدن شاید مثلا بقیه ساکت بشن، ولی وقتی دیدن که این هم فایده نداره، یه صحبت از این میکنن که توی دانشگاه پایگاه جنگ نرم میخوان به وجود بیارن و کلا ادبیات نظامیه چیزی که الان برای دانشگاه ازش استفاده میکنن.
آیا فکر میکنید که این فشار سنگینی که الان بر جنبش دانشجویی هست و دانشجویان فعال در دانشگاه ایران تحت فشارهایی مثل زندان و تبعید به صورت خیلی گسترده قرار دارن، آیا فکر میکنید که سال آینده سال آرامی برای دانشگاه ها خواهد بود و جنبش دانشجویی کنترل یا سرکوب خواهد شد؟
اینجوری نیستش که الان حاکمیت بتونه به خودش اینجوری فکر کنه که خب الان همه رو گرفته زندان کرده، احکام سنگین صادر کرده، دیگه هیچ فعال دانشجو وجود نداره. به خاطر اینکه یه ویژگی خیلی بزرگی که دانشگاه داره این هستش که هر سال پوست میندازه، هر سال نیروهای جدید وارد دانشگاه میشن که امسال اتفاقا به نظر من حاکمیت باید خیلی بیشتر نگران باشه، چون نیروهایی که امسال وارد دانشگاه میشن همشون از بطن جامعه ای اومدن که یک اعتراض بسیار بزرگ رو تجربه کردن و با این تجربه دارن وارد دانشگاه میشن و به نظر من کنترل این کار خیلی ساده ای نیستش.
شدت گرفتن برخورد با دانشجویان، 73 دانشجو در زندانهای مختلف ایران. امیر رشیدی از فعالان جنبش دانشجویی در همین زمینه به سوالات مهرداد قاسمفر از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم برنامه‌های این بخش از رادیو فردا رو. پنجم مهر ماه خبر ابلاغ حکم دادگاه محاکمه کننده عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی منتشر شد. برابر حکم دادگاه بدوی، آقای سرخیز به 3 سال حبس تعزیری و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. عیسی سرخیز اما اعلام کرده که به این رأی اعتراضی نخواهد کرد. فریدون زرنگار گزارش میده.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس که بیش از 1 سال است در زندان به سر می‌برد، در واکنش به حکم دادگاه بدوی خود اعلام کرده است که اعتراضی به این حکم نخواهد داشت. به گفته آقای سرخیز، دادگاه‌هایی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی حکم صادر می‌کنند هیچ استقلال قضایی ندارند، بلکه به گفته وی مستقیماً دستورگیرنده رهبر جمهوری اسلامی‌اند. مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، در این باره به رادیو فردا میگوید پدرش چون این دادگاه‌ها را نمایشی می‌داند، بنابراین دلیلی نمی‌بیند که به این رأی اعتراض و تقاضای تجدید نظر کند.
ایشون خیلی اصرار دارن که این دادگاه‌ها نمایشی هستش، همونطوری هم که خودتون شاهد هستین این دادگاه‌ها که برگزار شده همش زیر نظر مستقیم آقای خامنه‌ای بوده و این خودش دلیلی برای این میشه که صلاحیتی ندارند که بتونه بررسی کنه بیگناهی ایشونو در اصل، چون ایشون که کاری نکردن، ایشون روزنامه‌نگار هستن. ایشون هم به خاطر اینکه خودشون شخصا از آقای خامنه‌ای شکایت کردن به دادگاه بین‌المللی، هیچ دلیلی نداره تو دادگاه نمایشی که ایشون درست می‌کنن حالا چه تجدید نظرش چه به صورت معمول شرکت بکنن. دادگاه ها در راستای این که هیچ گونه آزادی از خودشون ندارن و قاضی هیچ گونه عدالتی نداره، چون مستقیما دستور میگیره از کسی، نتیجتا دادگاه تجدید نظر یا دادگاه اصلی کاملا برخلاف قانون اساسی است و ایشون شرکت نمیکنن درش. حکمی که بخوام بدن چه تجدید نظر باشه چه در حالت عادی قطعی هستش طبق نظر اونها. الان 1 سال خورده هستش که یک سری آدم بیگناه زندان هستن به خاطر اینکه اونها حکمای میدن. حالا نتیجتا یک موقعی میشه که یک در دادگاه واقعی بشه تمام عاملین و عاملین اینها رو برد دادگاه و اون موقع حکمی که اعلام میشه قطعی خواهد بود نسبت به کسایی که این آدمهای بیگناه زندان نگه داشتن.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره پیامدهای حقوقی عدم اعتراض به حکم این دادگاه به رادیو فردا میگوید اگرچه از نظر حقوقی پیامدش تأیید حکم دادگاه بدوی است، اما از نظر سیاسی نشان میدهد که مردم برای این دادگاه ها هیچ ارزش حقوقی قائل نیستند.
آقای سحرخیز قبلا هم عنوان کرده بودند تا وقتی که به شکایات ایشان از شورای نگهبان و خصوصا آقای جنتی رسیدگی نشه، دادگستری استقلال خودش رو به اثبات نرسونده و هر گونه دادخواهی از این دادگاه ها بیفاید است و الان هم در امتداد همان سیاست ایشون اعلام میکنند که با وجود اینکه به این حکم اعتراض دارن و این حکم رو غیر عادلانه میدانند، منتها دادگاه صالحی نیست که به این اعتراض ها رسیدگی بشه، زیرا که متاسفانه قوه قضاییه داخل در سیاست شده و استقلال خودش رو از دست داده. پیامد یک چنین امری از جهت حقوقی آن است که حکم بدوی تایید می شود، اما از جهت سیاسی پیامدهای بسیار مهمی داره، زیرا نشون میده که مردم حاضرند زندان بروند اما از بیدادگاه هایی که استقلال خودشون رو از دست دادند درخواستی نداشته باشند.
عیسی سرخیز از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی منتقد حکومت در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و پس از آن نیز مسئولیت و مدیریت چندین نشریه و رسانه را بر عهده داشت که همگی آنها توسط دادگاه‌های انقلابی ایران تعطیل شدند. عیسی سرخیز از 25 تیر ماه سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیر و تاکنون در زندان است.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار دربند، به حکم 3 سال حبسش اعتراض نخواهد کرد. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش می‌داد.
با سلام. این حکومت فقط با سرکوب و اختناق تونسته روی پا بمونه، وگرنه اکثریت مردم با این اوضاعی که بعد از کودتای انتخاباتی پیش اومده و خصوصا اوضاع بد اقتصادی الان ناراضی هم و این رژیم ها حتی یه روز هم نمیده. با تشکر رامین از هم.
بزرگترین مشکل ایران مردمش بیکاریه و دلیل بزرگ بیکاری ایران هم سپاه است. سپاه بعد از هدفمند شدن یارانه ها هدفش این است که پدر مردم رو بیشتر در بیاره. الان توی بخش خصوصی که آقای احمدی نژاد محبت کردن، بخشای دولتی رو، تمام بخشای درآمدزا رو واگذار کردن به سپاه، مخابرات و شرکت‌های دیگری که واگذار کردن، تمام مردم عملا بیکار شدن. سپاه شده یه غول توی کشور.
من میخوام از این آقای احمدی نژادتون خواهش کنم اینکه گروه حقیقت یاب میخواد اول یه گروه حقیقت یاب ببره ایران و ببینه این همه جنایاتی که کردن و آدمایی که تو زندان کشتن تکلیفشون چی میشه. اگه اون اجازه داد ما اجازه آمریکا رو هم میگیریم واسهشون گروه حقیقت یاب آقای احمدی نژاد بذاره.
رادیو تو دنیا فقط رادیو فردا. هر کی رادیو فردا گوش نده نصف عمرش فنا شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خب بریم سراغ برنامه‌ای که تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو مرور میکنه. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام. فردا 9 مهر ماه مصادف است با سالروز اعدام خسرو خان قشقایی از سران ایل قشقایی و از مخالفان برجسته حکومت جمهوری اسلامی. اما خسرو خان قشقایی که بود و چرا اعدام شد؟ خسرو خان قشقایی متولد 1296 هجری شمسی، فرزند سولت و دوله ایل خان قشقایی بود. ایل قشقایی به طور تاریخی بزرگترین و قدرتمندترین ایل عشایری در استان فارس بوده و خانواده خسروخان قشقایی حداقل در یک قرن گذشته رهبری این ایل را بر عهده داشتند. سران ایل قشقایی هم با حکومت پهلوی و هم با حکومت جمهوری اسلامی میانه خوبی نداشتند. در سال 1332 و در اوج اختلافات محمد رضا شاه و محمد مصدق، برادران قشقایی در حمایت از مصدق وارد این چالش شدند. به همین دلیل بعد از سرنگونی دولت مصدق و استقرار دولت سپهبد زاهدی، برادران قشقایی ایران را ترک کرده و در اروپا اقامت کردند. اگرچه برخی اسناد نشان می‌دهد که خسرو خان قشقایی در انتظار فرصتی برای قیام مسلحانه علیه حکومت پهلوی بوده است، اما با سقوط حکومت پهلوی ناصر خان و خسرو خان قشقایی به ایران و محل قدرت خود یعنی فیروزآباد شیراز برگشتند و بازگشت ایلخانان قشقایی به شیراز و فیروزآباد با استقبال بی‌نظیر قشقایی‌ها روبرو شد. هنگامی که انقلاب به پیروزی رسید، قشقایی‌ها نیز با انقلاب همراه شدند و خسرو خان قشقایی حتی از حوزه شیراز برای مجلس انتخاب شد، اما با رد اعتبارنامه‌اش اجازه ندادند که او وارد مجلس شود و این سرآغازی بود بر چالش خسرو خان قشقایی با حکومت. خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران معتقد است تا زمانی که آیت الله ربانی شیرازی از شخصیت‌های کلیدی انقلاب ایران زنده بود، رابطه حکومت با قشقایی‌ها خوب بود. اما به اعتقاد آقای سیف، پس از اینکه آیت الله ربانی شیرازی در یک تصادف مشکوک کشته شد، حکومت فشار و تعرض بر قشقایی‌ها را شروع کرد و به همین دلیل آنها نیز به کوه زدند و بر حکومت شوریدند. اما خسرو خان قشقایی چگونه بازداشت، محاکمه و اعدام شد؟ پس از گذشت مدتی از تیره شدن روابط قشقایی ها و حکومت، ناصر خان قشقایی به خارج رفت و خسرو خان نیز مدتی در کوه مقاومت کرد، اما بعد به شیراز آمد و در منزل یکی از قشقایی ها لو رفت و بازداشت شد. خسرو سیف معتقد است در آن زمان در رأس اداره اطلاعات شیراز افرادی همچون مصطفی کاظمی و علی خانی که بعداً در رأس قتل‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند، خسرو خان را شکنجه و بعد اعدام کردند. آن روزها روزهایی بود که حکومت جمهوری اسلامی شروع به حذف چهره‌های ملی‌گرای مخالف خود نموده بود. دریادار مدنی و صادق قدزاده نیز که خود از مسئولین ارشد جمهوری اسلامی بودند در همین دوران بازداشت شدند و فاصله اعدام صادق قدزاده در 24 شهریور تا اعدام خسرو خان قشقایی در 9 مهر ماه 1361 فقط 13 روز است. اما اتهام خسرو خان قشقایی چه بود؟ خسرو خان قشقایی متهم به همکاری با دریادار مدنی علیه امنیت کشور شد. حکومت معتقد بود خسرو خان قشقایی با حمایت محافل بیگانه اقدام به جمع‌آوری نیرو و تحرکات مسلحانه در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی کرده است. اما خسرو خان قشقایی همانند بسیاری از مخالفانی که در آن سالها اعدام شدند، فرصت دفاع از خود در یک دادگاه علنی را پیدا نکرد. فقط پس از بازداشت یک مصاحبه با رسانه‌ها ترتیب داده شد و خسرو خان قشقایی در این مصاحبه به وابستگی به آژانس‌های جاسوسی خارجی اعتراف کرد و پس از آن به حکم دادگاه انقلاب شیراز ایلخان قشقایی‌ها به جوخه آتش سپرده شد.
مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو شنیدیم با مراد ویسی. ما در ادامه سرانجام بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی کیم جونگ اون جوان‌ترین و سومین فرزند رهبر کره شمالی به عنوان جانشین آینده اون معرفی شد. تلویزیون کره شمالی تصویری از رهبر آینده این کشور رو در پنجشنبه شب نشون داد که در جریان بزرگترین کنفرانس تنها حزب کره شمالی پخش می‌شد. در مورد آقای جونگ اون اطلاعات چندانی در دست نیست و گفته میشه که تنها 27 سال داره. از نادره صدیقی بیشتر بشنویم.
تلویزیون کره شمالی روز پنجشنبه گزارش اجلاس حزب کارگران این کشور را به شیوه ویژه خود پخش کرد و در این گزارش برای نخستین بار تصویری از کیم جونگ اون، سومین و جوانترین فرزند کیم جونگ ایل، رهبر این کشور کمونیستی منزوی را به بینندگان ارائه داد. در یک بخش خبری دیگر تلویزیون کره شمالی از کیم جونگ اون با عنوان ژنرال و عضو ارشد تنها نهاد سیاسی کره شمالی یاد شد، عنوانی که تنها از آن رهبر است. به این ترتیب این جوانی که گفته می شود تنها 27 سال دارد و مدتی نیز در یکی از آموزشگاه‌های سوئیس آموزش دیده است، سومین نسل از خانواده کیم است که از هنگام تأسیس این کشور در پایان جنگ دوم جهانی به رهبری کره شمالی منصوب می شود. در سئول پایتخت کره جنوبی، لی جونگ جون سخنگوی وزارتخانه‌ای که برای وحدت دو کره تشکیل شده در مورد کادر رهبری جدید کره شمالی گفت: ما از نزدیک تأثیر کادر رهبری در ساختار سیاسی آینده کره شمالی و روابط آن با کره جنوبی و همینطور در عرصه‌های داخلی و بین المللی را زیر نظر خواهیم داشت. گزینش جوانترین فرزند رهبر کره شمالی به جانشینی او از مدتی پیش بر سر زبانها بود. سفر ماه گذشته کیم جونگ ایل 68 ساله به پایتخت چین به منظور معرفی سومین فرزندش به عنوان رهبر آینده کره شمالی تلقی شد. در واشنگتن فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد جانشین کیم جونگ ایل گفته است که این واقعیت نهایی در کره شمالی است و ما به دقت آن را زیر نظر داریم. همراه با کیم جونگ اون، تنها عمه او کیونگ هویی و همسرش نیز در سلسله مراتب قدرت در کره شمالی ارتقاء مقام یافتند و در عمل سرپرستی رهبر آینده این کشور را بر عهده گرفتند. ایدن فاستر کارتر، کارشناس امور کره در دانشگاه لیدز، اجتماع رهبران سیاسی نظامی کره شمالی را که طی 30 سال اخیر بی سابقه بوده، بسیار با اهمیت می‌خواند و می‌گوید: شگفت زده می شوید که آیا فرهیختگان کره شمالی و یا ژنرال های قدرتمند واقعا از این انتخاب راضی هستند که آینده خود را به دست چنین جوانی بسپارند؟ آنچه اکنون بیش از هر مطلبی مورد پرسش است این است که آیا رهبر آینده کره شمالی در قبال نیمه دیگر شبه جزیره کره به طور اخص و جامعه جهانی به طور عام سیاست آشتی جویانه در پیش خواهد گرفت و یا امور به همین روال تنش آلود فعلی ادامه خواهد یافت. روز پنجشنبه خبرگزاری ها گزارش دادند که همزمان با معرفی جانشین جوان کیم جونگ ایل، گفتگوهای مقام های نظامی دو کره بدون هیچ پیشرفتی پایان گرفت. این گفتگوها پس از 2 سال از سر گرفته شده بود. دو کره شمالی و جنوبی به طور رسمی در حالت جنگ به سر میبرند و جنگ های 3 ساله در آغاز دهه 50 میلادی تنها با آتش بس پایان گرفته است.
با این گزارش نادر صدیقی به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. در مجله نیمه شب راست ساعت 12 شب وقت ایران باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.